بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدمت شما بینندگان محترم شبکی جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام داریم. امیدوارم که خداوند متعال عزاداری های شما رو در ایام گذشته و آینده مورد قبول درگاه خود قرار بده. همگونه که مستحضر هستید، ما با برنامه نقدی بر کتاب گفتگوی آرام میهمان منازل شما هستیم دوشنبه شبها، و در این برنامه از کارشناسی دو استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسمی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی استفاده میکنیم. دو مهمان بزرگوار برنامه از شاگردان خاص جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستند و از پژوهشگران مؤسسه پژوهشی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همگونه که در برنامه قبل هم خدمت شما توضیح داده شده در برنامه‌های گذشته، اینکه اخیراً کتابی در سطح کشور و نقاط مختلف کشور ما پخش شده و در اون کتاب نویسنده جناب دکتر قامدی ادعا کرده که این کتاب مجموعه مناظرات خودش و جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی است که آورده و اشاره شد که بعضی از نکات رو ایشون دستکاری کرده و دست برده و به صورت اون امانتداری واقعی رو انجام نداده. لذا مصدد و کارشناس محترم برنامه شدیم تا از این دو بزرگوار در این خصوص صحبت بفرمایید. خب آقای ابوالقاسم، خیلی خوش آمدید.
سلام،
در خدمت شما هستیم. عرض سلام خدمت بینندگان داشتید تا خدمت آقای یزدانی هم برسیم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و امیدوارم که در هر کجا هستن عزاداری هاشون مورد قبول و رضای حق تعالی قرار گرفته باشه و انشاءالله خداوند همه ما رو جزو عزاداران واقعی اهل بیت قرار بده. خدمت شما انشاءالله.
خیلی تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقای یزدانی، خدمت شما عرض سلام داریم، در خدمت شما هستیم.
من هم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای قزبانی عزیز و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که عزاداری های همه شیعیان و عاشقان سید شهدا علیه السلام مورد قبول درگاه الهی و توجهات حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه شریف قرار گرفته باشه، و امیدوارم که بتونم به سوالاتی که شما و احتمالاً بینندگان عزیز مطرح میکنن پاسخ مناسب بدم. در خدمت شما هستم
ان شاء الله. خیلی متشکرم از اینکه وقتی گرانقدرتون رو در اختیار برنامه گذاشتید. من با اجازه از حاجی ابوالقاسمی سوال اول رو از شما میخوام مطرح کنم. همونطور که عرض شد، این کتاب مجموعه ای از مناظرات دکتر قامدی با جناب آقای قزوینی هست، چه شفاهی چه کتبی یا از طریقهای مختلفی که داشتن. در یکی از مناظرات رو در رویی که دکتر قامدی با جناب آقای قزوینی داشتن، بحث تحریف قرآن رو مطرح میکنه و ادعا میکنه که شیعیان معتقد به تحریف قرآن هست. شما در خصوص این ادعا اگر زحمتی نیست براتون یک توضیحی با ما بفرمایید، و بعد از اون اگر امکانش هست نظر علمای شیعه در خصوص تحریف و خود شیعان در خصوص تحریف قرآن رو بر ما بیان بدارید، ما استفاده میکنیم از محضرشون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم الموعود. خب، یکی از تهمت‌هایی که دکتر قامدی مطرح میکنه و پیش از او دیگر معاندان و تقریبا دشمنان اهل بیت علیه السلام در طول تاریخ مطرح کردن این است که شیعیان اعتقاد به تحریف قرآن دارن و قائل به تحریف قرآن هستند. با اینکه در طول تاریخ حتی یک نفر از علمای شیعه چنین اعتقاد رو قبول نداشته و همواره اون رو رد کردن و به هر حال بطلانش رو ثابت کردن. دکتر قامدی در ادامه تهاجم خودش به شیعیان، این گونه سخن رو آغاز میکنه که و تعتقد الشیعه ان القرآن ناقص و یفسرونه تفسیرا باطنیا و ان کل ما نزل فی القرآن الكریم من فضائل و مدائح هو فی حق علی و کل نقص و مذمت نزلت فی حق اعدائه. شیعه ها اعتقاد دارن که قرآن ناقص هست، این قرآنی که در اختیار ما هست، برای قرآن یک تفسیری باطنی قائل هستند و همچنین اعتقاد دارن که هرچی در قرآن فضائل و مدائح نازل شده در حق امیرالمومنین هست و هرچی مذمت هست در حق دشمنانش هست.
ندای دکتر قانونی،
بله، ایشون در حقیقت سه تا ادعا رو مطرح میکنن و از اونجایی که از بین این سه ادعا اون ادعای اولش که شیعه ها قائل به تحریف قرآن هستن اهمیتی بیشتری داره، ما انشالله امشب به همراه دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی این مطلب رو به صورت البته خلاصه بررسی خواهیم کرد، چون اگر بخوایم بحث تحریف قرآن رو به صورت کامل بررسی کنیم حداقل یک 3-4 شب لازم هست، ولی خب به صورت خلاصه ما ازش رد میشیم
در حدی که امکانش هست استفاده
میکنیم. خب ما شیعیان معتقد هستیم همین قرآنی که الان در اختیار ما هست همون قرآنیه که توسط جبرئیل امین بر پیامبرش حضرت محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده، نه حرف از اون کم شده و نه حرفی بر اون زیاد شده و ظاهر همین قرآن برای همه ما حجت هست، برای همه مسلمانان. اما دشمنان قرآن و اونایی که کمر همت بر تنقیص قرآن بستن مدام این شبهه رو مطرح میکنن که شیعه ها معتقد به تحریف قرآن هستن و برای سخنانشون به روایات ضعیفی استناد میکنن که ما معتقد به اونها نیستیم. جالبه که اگر کتابهای معتبر اینها رو مراجعه کنیم و روایاتشون رو ببینیم میبینیم که چندین برابر روایاتی که در کتابهای شیعه وجود داره در کتابهای اونها ذکر شده و با سندهای معتبر ذکر شده، خودشون تصحیح سندی کردن و اعتراف کردن که سند اینها همه صحیحه که انشالله در ادامه همه اینها رو عرض خواهیم کرد. و از قدیم گفتن که کسی که در خانه شیشه نشسته دیگرها رو با سنگ نمیزنه، اگر یه سنگ زدیم وقت ما هم برای هر سنگ ممکنه چند سنگ بزنیم و خونه شما هم ویران بشه. همین چند هفته پیش بود که کارشناس یکی از شبکه‌های همین سنی مذهب میگفت که شیعه ها باید از مسلمان ها عذرخواهی کنن و روایات رو که در کتاب هاشون هست باید از بین ببرن، این کتاب ها رو آتیش بزنن. این چه برحال با اینکه خودش میدونه که کتاب های خودش چندین برابر این روایات هست که ما انشالله تعداد از اونها رو خواهیم خوند. حالا سوال
تحریف قرآن رو برش بله. گفته باید
بله، چون شیعه قائل به تحریف قرآنه باید کتاب هایی که روایات در اون هست آتیش بزنه.
شب ببینیم چه تو باید در کتاب خودش.
حالا سوال ما از این معاندان و این کسانی که کمر همت به تنقیص قرآن بستن این است که چرا اینقدر اصرار میکنن که شیعه ها معتقد به تحریف قرآن هستن، با اینکه ده ها روایت معتبر در کتاب های خودشون هستن که ثابت میکنه اونها قائل به تحریف قرآن هستن. و اتفاقا نخستین کسی هم که طبق روایات معتبر و صحیح السند اهل سنت قائل به تحریف قرآن شده خود خلیفه دوم جناب عمر ابن خطاب هست و همچنین طبق روایاتی که در منابع خودشون هستن وجود داره و معتبر هم هست سندهای اینها، عایشه همسر رسول گرامی اسلام یکی از کسانی است که قائل به تحریف قرآن هست، عبدالله ابن عباس، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت و روایات مفصلی که انشالله حالا به چند تاش اشاره خواهیم کرد. ما در جواب جناب دکتر قامدی به چند نکته به صورت خیلی خلاصه اشاره میکنیم. نکته اول این که اصرار به تحریف قرآن به ضرر همه مسلمان هاست. چرا؟ چون ما معتقد هستیم که نسبت دادن اعتقاد تحریف به یک طایفه بزرگی مثل طایفه شیعه که حداقل یک پنجم مسلمان ها رو تشکیل میده تنقیص قرآن هست و به ضرر همه مسلمان هاست. چون ما ایرادی که به یهودی ها و مسیحا میگیریم و میگیم مذهب اونها و دین اونها باطل هست، یکیش دلایل ما این هست که تورات و انجیلی که اونها الان در اختیار دارن تحریف شده است. حالا اگر کسی بخواد روایاتی رو که در کتاب های شیعه و سنی هست جمع آوری کنه و هی اصرار کنه که دلالت بر تحریف قرآن میکنه، خب اونها میتونن به ما همین ایراد رو بگیرن و این به ضرر همه ای ماست، نه فقط به ضرر شیعه. نکته دوم این که شیعه ها یک طایفه کوچیکی نیست که بتونه قرآنش رو در پستوی خونه هاشون مخفی کنن. الان یک در یک قریه دور افتاده نیست که بگیم مثلا در یک محل دور در یک قریه دور افتاده تعداد شیعه ها هستن قائل به تحریف قرآن هستن، قرآنشون رو قائم کردن، به دست کسی هم نمیرسه. الان حداقل یک پنجم همه مسلمان ها شیعه هستن. اگر قرآنی داشتن غیر از این قرآنی که الان مسلمان های دیگه دارن، خب بالاخره در طول این 1400 سال یک نفر پیدا می شد که این قرآن رو پیدا می کرد و آبروی شیعه ها رو می بردن. یک نفر انسی، یک جنی، اجنه، چیزی به هر حال انسانی، جنی پیدا می کرد، در حالی که در طول این 1400 سال اینها همچی چیزی رو نتونستن پیدا کنن و همچی چیزی اصلا وجود نداره. نکته سوم، تألیفات شیعه در تفسیر قرآن هست. اگر ما شیعه ها رو یک پنجم مسلمان ها بدونیم، طبیعیه که باید تفسیر و کتاب های تفسیری و علوم قرآنی شیعه هم یک پنجم مسلمان ها باشه، در حالی که مطلب برعکسه و حداقل دو سوم کتاب هایی که درباره تفسیر و علوم قرآنی نوشته شده مال شیعه هاست. و طبق آماری که مرکز دارالقرآن کریم حضرت آیت الله عظما گلپایگانی رحمت الله علیه ارائه داده، در طول قرن‌های گذشته حدود 5000 نفر از شیعه ها درباره قرآن تفسیر نوشتن. 5000 تفسیر. خب اگر حساب کنیم نسبت به جمعیت شیعه، نسبت به جمعیتی که دیگر مذاهب اهل سنت داره و مسلمان ها داره، قطعا مؤلفات شیعه دو برابر و سه برابر اونها خواهد شد. خب کسی که این همه کتاب در باره قرآن و تفسیر قرآن نوشته میتونه قائل به محرف بودن اون کتاب داشته باشه؟ خب این از اون سوالای عجیبیه که فقط سنی ها میتونن جوابشو بدن. اما نظر علمای شیعه در باره تحریف قرآن، ما به این برادران عزیزمون عرض میکنیم که اگر شما میخواید نظر شیعه رو در باره قرآن یا هر موضوعی دیگه بدانید، سراغ کتاب‌های روایی ما نروید. این روایات در کتاب‌های شما هم هست. برید سراغ نظر علمای بزرگ تاریخ شیعه، ببینید اونها نظرشون درباره قرآن چی هست. اگر اونها گفتن ما این اعتقاد رو داریم، خب قبول کنید. اگر اونها اعتقاد ندارن بلکه خلافش رو اصرار میکنن، چه اصراریه که شما این روایات ضعیف رو میارید، صحیح رو از ضعیف تشخیص نمیدید و به شیعه حمله میکنید. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که ما از او به عنوان رئیس المحدثین یاد میکنیم، درباره اعتقاد شیعه نسبت به قرآن کریم اینگونه میفرماید که اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ما بين الدفتين وهو ما في ايدي الناس ليس باكثر من ذلك و مبلغ صوره عند الناس 114 سورتون.
بله.
اعتقاد ما این هست که قرآنی که خداوند بر پیامبرش نازل کرده، همون قرآنیه که الان بین جلد در اختیار مردمه، نه بیشتر از این بوده و نه کمتر از این بوده. تعداد سوره هایی که الان مسلمان ها قبول دارن 114 سوره است. همین 114 سوره در زمان پیغمبر هم بوده. الاعتقادات فی دین الامامیه، مرحوم شیخ صدوق، صفحه 84. و مرحوم شریف مرتضی، سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، ایشون مفصل درباره قرآن صحبت کرده. ان العلم بصحت نقل القرآن كعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقایع العظام فان العنایه اشتدت والدواعی توفرت على نقله وحراسته. میگه علم به صحت قرآن مثل علم به وجود شهرهای بزرگ دنیا و حوادث بزرگ تاریخی هست. ما چجور میگیم مثلا الان مکه وجود داره با اینکه مکه نرفتیم؟ درسته؟ همه دنیا یقین دارن که شهر به نام مکه مثلا یا شهرهای دیگه دنیا وجود داره. میگه علم ما به قرآن هم همینجوره. تون همه عالم به صورت متواتر سینه به سینه این مطلب قرآن برای ما نقل شده و مسلمان ها در طول تاریخ انگیزشون برای حفظ قرآن بسیار زیاد بوده و شدید بوده توجه مسلمان ها نسبت به قرآن. بعد در ادامه میفرماید ان القرآن کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله مجموعا مؤلفا علی ما هو علیه الان. این قرآنی که الان ما در اختیارمون هست اینجوری جمع آوری شده، از فاتحه شروع میشه به ناس ختم میشه، همین قرآن در زمان پیغمبر جمع آوری شده. داره رد میکنه دیدگاه اهل سنت رو که میگه یک بار ابوبکر جمع کرد، بعد عمر خوشش نیومد گفت من جمع میکنم، دوباره عثمان اومد حرفای اینا رو همه رد کرد، همه قرآنایی رو که اینا جمع کرده بودن آتیش داد و یک نسخه رو گذاشت. خب این خودش دلیل بر تحریف قرآن هست، سه بار قرآن تحریف شده اگر اینجوری بپذیریم. ایشون سید مرتضی میگه قرآنی که ما اعتقاد داریم این قرآن همون قرآنیه که پیغمبر جمع کرده،
حتی ترتیبش هم
ترتیبش حتی کلمه به کلمش حروفش به توسط خود پیغمبر به همین ترتیب هست و بوده. این در مجمع البیان جلد اول صفحه 43 به نقل از شیخ سید مرتضی. بله، شیخ طایفه مرحوم شیخ طوسی هم همین حرف ها رو میزنه، بقیه بزرگان شیعه مثل علامه هلی هم همین حرف ها رو میزنه. علامه هلی میفرماید الحق و انه لا تبدیل ولا تأخیر ولا تقدیم فی، نه تغییری در قرآن اتفاق افتاده، نه تأخیری و نه تقدیمی، نه آیه عقب جلو شده و نه سوره این طرف اون طرف شده، این قرآن همون قرآنیه که در زمان پیغمبر بوده. اینا میتونن دوستان عجوبت و مسائل محناویه صفحه 121 مسئله 13 رو ببینن. و همچنین علامه شرف الدین رحمت الله علیه درباره بحث تحریف قرآن مفصل بحث میکنه، میگه نصب الى شیعت القول به تحریف القرآن به اسقاط کلمات و آیت، میگه به شیعه ها نسبت میدن که اونها قائل هستن به تحریف قرآن و اینکه کلمات و آیاتی از قرآن حذف شده. بعد میفرماید فاقول نعوذ بالله من هذا القول و نبرأ الى الله تعالی من هذا الجهل، من به خدا پناه میبرم از این گفتار و در پیشگاه خدا از این سخن بیزاری میجویم. و کل من نسب هذا الرأی الینا جاهل به مذهبنا، هر کس این اعتقاد رو به مذهب شیعه نسبت میده اونها نسبت به شیعه جاهل هستن. او مفترین علینا، یا اینکه واقعا میدانن شیعه قائل نیست و میخوان تهمت بزنن. فان القرآن العظیم و ذکر الحکیم متواتر من طرقنا به جمیع آیاته و کلماته و سایر حروفه و حرکاته و سکناته، تمام آیات حرکات کلمات و سکنات قرآن کریمی که الان در اختیار ماست از طریق اهل بیت به صورت متواتر برای ما نقل شده است. یعنی نه یک کلمه این و نه یک کلمه، نه تا حتی حرکات و سکناتش. این هم میتونن دوستان در عجوبت و مسائل جار الله صفحه 43 ببینن. و مرحوم آیت الله العظمای خویی رضوان الله تعالی علیه مفصل ایشون هم در کتاب در تفسیر خودش درباره تحریف قرآن بحث میکنه و میفرماید ان حدیث تحریف القرآن حدیث خرافه و خیال، این حرفی که حرفهایی که درباره تحریف قرآن میزنن اینها حرفای خیالیه، خرافه است، دروغه. لا یقول به الا من ضعف عقله او من لم يتامل في اطراف حق التامل، کسی قائل به تحریف قرآن میشه که عقلش ناقص باشه یا درباره حرفی که میزنه تأمل و فکر نکرده. او من الجاه الیه حب القول بهی، یا اینکه این قائل به تحریف قرآن شده به خاطر اینکه میخواد با قرآن مخالفت کنه و دوست داره که قرآن تحریف بشه به خاطر اینه. والحب یعمى و یسم، و این عشقی که به تحریف قرآن داره چشم و گوش او را کور کرده و نمیتونه ببینه. و اما العقل المنصف و المتدبر فلا یشک فی بطلانه و خرافته، اما کسی که عقل داره و انصاف رو رعایت میکنه و تفکر میکنه تردیدی نمیکنه که فکر تحریف قرآن یک فکر باطل و یک فکر خرافیه. این هم دوستان در تفسیر البیان صفحه 295 و این هم نظر علمای شیعه است. مطلب بعدی
شهادت،
بله تمام علمای شیعه بلا استثناء گفتن که ما قائل به تحریف قرآن نیستیم. اگر روایتی وجود داره خب این روایت ضعیفه که انشالله در ادامه جواب خواهیم داد از اونها. مطلب پنجمی که ما اینجا باید عرض کنیم شهادت علمای اهل سنت مبنی بر عدم تحریف قرآن در نزد شیعه است. بسیاری از علمای شیعه، اونایی که حق انصاف رو رعایت کردن و انصاف رو پیشه کردن، شهادت دادن، از علمای اهل سنت شهادت دادن که هیچ شیعه‌ای در هیچ جا از کره زمین یافت نمیشه که قائل به تحریف قرآن باشه. خب چون مطلب در این باره خیلی زیاد هست من فقط به چند مورد اشاره میکنم. شیخ رحمت الله الهندی یکی از علمای اهل سنت هست، که میگوید القرآن المجید عند جمهور علماء شیعه الامامیه الاثنا عشریه محفوظ من التغییر و تبدیل. قرآن در نزد غالب علمای شیعه 12 امامی از تغییر و تبدیل و تحریف محفوظه و در امانه. و من قال منهم بوقوع نقصان فیه فقولهم مردود غیر مقبول عندهم. اگر کسی هم در بین شیعه ممکنه یافت بشه که قائل به تحریف قرآن باشه، از دیدگاه علمای شیعه قول مردود و باطل یا غیر مقبول هست. این اظهار الحق صفحه 431. بله. شیخ محمد الغزالی یکی دیگر از بزرگان تاریخ اهل سنت هست که ایشون یک داستانی را نقل میکنه. میگه سمعت من هؤلاء یقول فی مجلس علم. میگه من در یک مجلس علمی از این سنی ها، از این علمای سنی شنیدم که میگفتن ان للشیعه قرآنا آخر یزید و ینقص عن قرآننا المعروف. میگه برای شیعه یک قرآنیه که از این قرآن ما یا هم کم هست هم زیاد هست و این قرآن مشهور ما با اون خیلی تفاوت داره. فقلت له، من به او جواب دادم اینه هذا القرآن، این قرآنی که تو گفتی در کجا هست که ما ببینیم. ولماذا لم يطلع انس والجن على نسخه منه خلال هذه الدهر الطويل.
معذرت خواهی از اتاق فرمان، میفهمم که ظاهرا یه اشکال فنی پیش اومده.
بله.
یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم.
بله.
ببینیم ان شاء الله تا رفع مشکل بشه خدمت بینندگان باز برگردیم.
نادي عليا نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي.
نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. علي 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 يا علي 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 يا علي.
يا علي اسمك بالقلب من رسيم
يا علي
سبحان ربي لصاب لك هالاسيم
يا علي.
يا منبع الجود وكنوز العليم
يا علي
فخر المودة بمولدك مبتسم
يا علي.
اي اخرة ودنيا بمنهجك نلتزم
يا علي.
عن قلب صادق بالعدل نعتصم
يا علي.
انت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب. انت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب.
علي 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 يا علي.
علي
علي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب.
نادي نادي
علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب.
يا علي يا علي
علي علي علي, علي يا علي.
أشرف اسم فوق الضمير انكتب
يا علي.
اسمك وفضلك نال أعلى الرتب
يا علي.
مع يوم نورك يا ابو حسين انحجب
يا علي
هل فضل بارين الوجودك وهب
يا علي
والله كل الوجود تراب وانت الذهب
يا علي
حبك فريضة وبالشرايع وجب
يا علي
شأنك فوق الشأن والمراتب يا ابو الغت الاحسان والمكاسب شأنك فوق شأن والمراتب يا ابو الغت الاحسان والمكاسب
علي 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 يا علي نادي علي المظهر العجائب
ادعونا
لك في النوادي
نادي علي
المظهر العجائب
للكون انت السور وانت العمد
يا علي
بوجودك الدين الحنيف وجد
يا علي
يا اسد غالب ما شبيهك اسد
يا علي
وبزودك الخالق يا حيدر شهد
يا علي
بالحشر بس حبك يا حيدر سند
يا علي
والله لا مال ينفع لا اهل لا ولد
يا علي
يوم ظهور الفضل والمثالب لا ينفع الادنى من الاقارب يوم ظهور الفضل والمثالب لا ينفع الادنى من الاقارب
علي 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 يا علي نادي علي المظهر العجائب
مظهر العجائب
لك في النوائب
نادي
المظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب علي علي
حبك صبح ميزان كل البشر
يا علي
وتمييز ما بين الفحم والدرار
يا علي
رب الجلال بهالموارد أمار
يا علي
والله والعدل لو ما صار مك ما ظهر
يا علي
من الباري هذا الأمر لاح وصدار
يا علي
وبضامرك سر الجلال استقام
يا علي
نورك فوق شعلة الكواكب يلوح في الإشراق والمغارب نورك فوق شعلة الكواكب يلوح في الإشراق والمغارب
علي 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 يا علي نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب علي 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 علي, 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 علي علي يا علي
محور العزة والفخر يا علي
يا علي
بك الشدايد والمحن تنجلي
يا علي
باسمك يظل صوت الدهر يعتلي
يا علي
انت امير الكون وانت الولي
يا علي
والله من صارمك قلب الكفر يسطلي
يا علي
ينبوع وجدانك صبح منهلي
يا علي
شمسك تمحو ظلمة الغياهب وغاية تسمو على الرغائب شمسك تمحو ظلمة الغياهب وغاية تسمو على الرغائب
علي 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 يا علي
علي علي
علي المظهر العجائب
علي
لك في النوائب
عشان لابد يدور الفلك
يا علي
ونسمع بطاغ العصر قالوا هلك
يا علي
والله وردود يا بالحسن نرجع إليك
يا علي
من عالبعد بالشوق نتأملك
يا علي
بكلمة محبة من القلب نسألك
يا علي
هم تظن قلب الغير حبك سلك
يا علي
سيقلب الأمر على النواصب وينهلون الخزي في المشارب سيقلب الأمر على النواصب وينهلون الخزي في المشاري
علي 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 يا علي نادي علي المظهر العجائب معونا لك في النواصب نادي علي المظهر العجائب
شغع عطر حضرتك
يا علي
ونزورك وننظر قبس قبتك
يا علي
والله شيعتك احنا وتعلم بشيعتك
يا علي
عدها امل معقود بزيارتك أرواح إن تهيم بمحبتك
يا علي
وللموت ما نترك نهج سيرتك
بشارت که از پی هجران ندای یار می آید به صد ناز و به صد عشوه خرامان وار می آید بشارت که از پی هجران ندای یار می آید به صد ناز و به صد عشوه خرامان وار می آید
به هر جا من جمالش را ببینم خاک را بوسم که او درمان دردم شد مسیحا وار می آید مسیحا وار می آید
به هر جا من جمالش را ببینم خاک را بوسم که او درمان دردم شد مسیحا وار می آید
پرده که میآید که میآید همه جانم فدای او که آن دلدار میآید
خدایا از پس پرده که میآید که میآید همه جانم فدای او که آن دلدار میآید
خدایا از غم هجران چرا آخر همی سوزم به رؤیا من چنین بینم که او انگار می آید که او انگار می آید
بشارت که از پی هجران ندای یار می آید به صد ناز و به صد عشوه فرامان وار می آید بشارت که از پی هجران ندای یار می آید به صد ناز و به صد عشوه فرامان وار می آید به هر جا من جمالش را ببینم خاک را بوسم که او درمان دردم شد مسیحا وار می آید مسیحا وار می آید
زمان است و به کوتاهی شام هجران من و روز وصالت ایدون، شام هجران من و روز وصالت ایدون. زنده ام زنده به امید وصالت ایدون، کشته ام کشته ابروی هلالت ایدون. زنده ام زنده به امید وصالت ایدون، کشته ام کشته ابروی هلالت ایدون.
روی بنمای و ز تن جان مرا بیرون کن،
مونه این عاشق دل خسته هلالت ایدون، خونه این عاشق دل خست حلالت ایدون. گاه گاهی به نگاهی دل ما را به نواز، گاه گاهی به نگاهی دل ما را به نواز، گاه گاهی به نگاهی دل ما را به نبا
چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را، به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای صحاب رحمت تو به باری ار ندوزخ، به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدارا، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. چو به دوست احبندد زمیان پاک بازان، چو علی که میتواند که به سر برد وفا را. نه خدا توانمش خان نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را، شه ملک لافتا را. به دو چشم خون فشانم هل ای نسیم رحمت، که ز کوی او غباری به من آر توتیا را. به امید آن که شاید برسد به خاک پاید، چه پیام ها سپردم همه سوز دل سبا را. چو توی غذای گردان به دعای مستمندان، که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را. چه زنم چنان پردر ز نوای شوق او در، که لسان غیب خوشتر
بنوازد این نوا را، همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را. ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا.
اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك باسمك يا الله،
باسمك يا الله،
يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم،
يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم.
سبحانك يا لا إله إلا أنت، سبحانك يا سبحانك يا لا إله إلا أنت، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب يا رب، الغوث الغوث، خلصنا
سبحانك يا لا إله إلا أنت.
وسوسه نبی
علی
اون که کنار نبی
علی
نغمه وحیش بگو
علی
در دل قاره هر او کیست وسوسه نبی
علی
اون که کنار نبی نغمه وحیش بگو
علی
در دل قاره هر او کیست وسیع نبی آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکن دستش خیبر گشاد کیست وسیع نبی آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکن دستش خیبر گشاد کیست وسیع نبی آن که به حفظ رسول سینه سپر در اوهو پیش هجوم بلا کیست وسیع نبی آن که به حفظ رسول سینه سپر در اوهو پیش هجوم بلا
سلام مجدد و خسته نباشید خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. عذرخواهی میکنم از این وقفه ای که پیش اومد و از اینکه امشب ما یه مقداری از نظر فنی مشکلاتی برام پیش اومده، هرچند که دوستان فنی برنامه سعی داشتن که این مشکلات رفع بشه. بالاخره از اتفاقاتی که تو برنامه زنده همیشه پیش افتاده و میاد، امیدوارم به عذرخواهی خودتون ببخشید. ما در اول برنامه که در خدمت مهمانان عزیز برنامه بودیم، جناب آقای تاجم القاسمی و آقای یزدانی، سوالی رو مطرح کردیم در خصوص ادعای قامدی که به شیعه تهمت زده بود برای اینکه شیعیان قائل به تحریف قرآن هستند. جناب آقای یزدانی پاسخ کافی دادن برای اینکه در طول سالها و قرون گذشته علمای شیعه همیشه تأکید داشتن که قرآن همین قرآن هست، از همان زمان نزول تا کنون به همین شکل بوده و تأکید داشتن که بعضی از علمای شیعه حتی تأکید داشتن که به ترتیبی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن این قرآن امروز به دست ما رسیده. و بحث به اینجا رسید که بعضی از علمای اهل سنت نیز شهادت دادن که علمای شیعه و شیعیان هیچ گونه تحریفی برای قرآن قائل نیستن. آقای یزدانی در خدمت شما هستیم برای ادامه مباحث که
خب همون نکته پنجمی که خدمت دوستان عرض کنیم که بسیاری از علمای اهل سنت که طرفدار انصاف بودن و انصاف رو پیشه کردن شهادت دادن که هیچ یک از شیعیان معتقد به تحریف قرآن نیستن و قرآنی که همکنون در دست شیعیانه همون قرآنیه که در دست برادران اهل سنت و دیگر مذاهب اسلامی و دیگر فرقه های اسلامی. خب سخن شیخ رحمت الله هندی رو خوندیم که القرآن المجید عند جمهور علماء الشیعة الامامية الاثنی عشریة محفوظ من التغییر و تبدیل. و قرآن مجید در از دیدگاه غالب علمای شیعه دوازده امامی محفوظ از تحریف و تغییر و تبدیل هست. و من قال منهم بوقوع النقصان فيه فقوله مردود غیر مقبول عندهم. اگر کسی هم در بین شیعه ها هست که قائل به تحریف قرآنه، این دیدگاه از دیدگاه علمای شیعه مردود هست. کتاب اظهار الحق صفحه 431 با تعلیقه دکتر احمد حجازی. و شیخ محمد غزالی که یکی دیگر از بزرگان اهل سنت هست، ایشون داستان رو نقل میکنه و میگه سمعت من هؤلاء یقول فی مجلس علم. از برخی از این علمای اهل سنت شنیدم که در یک مجلس علمی گفتگو میکردن و میگفتن ان الشیعته قرآنا آخر یزید و ینقص عن قرآننا المعروف میگه در پیش شیعه ها یک قرآنی دیگه ای هست که از قرآن ما کمتر و بیشتر هست، چیزهای بیشتری داره و این چیزهایی رو که ما داریم نداره و غیر از قرآنی معروفی است که ما داریم. فقلت له، من به اون شخص گفتم اینا هذا القرآن، این قرآنی که شما ادعا میکنی کجاست؟ و لماذا لم یطلع الانس والجن على نسخه منه خلال هذا الدهر الطويل، چطوریه که در طول این 1400 سال یک نفر انسان یا یک نفر از اجنه به این قرآن نتونستن دسترسی پیدا کنن؟ لماذا یساق هذا الافتراء، چرا چنین افتراهایی رو به شیعه ها میبندید؟ این دفاع عن عقیدت و شریعان صفحه 253-264 چاپ مصر سال 1975. و استاد محمد المدینی از اعضای هیئت علمی دانشکده شریعت دانشگاه الازهر، ایشون دیگه مفصل تر از بقیه وارد شده و میگه و اما ان الامامیه یعتقدون نقض القرآن فمعاذ الله، این که گفتن شیعه ها معتقد هست که قرآن ناقص هست، این دروغ هست، معاذ الله، همچه چیزی دروغه. انما هی روایات رویت فی کتبهم، بله روایاتی در کتاب های اونها هست در این باره، کما روی مثلها فی کتبنا، همونطوری که در کتاب های ما هم از این روایات فراوان هست. و اهل التحقیق من الفرقین قد زیفوها و بینوا بطلانها و لیس من الشیعه الاماميه او الزیدیه من يعتقد ذلك كما انه ليس في السنه من يعتقده، میگه اهل تحقیق از دو فرقه از شیعه و سنی این حرف ها رو رد کردن، بطلان عقیده به تحریف قرآن رو رد کردن، نه در شیعه امامیه و نه در شیعه زیدیه کسی وجود نداره که قائل به تحریف قرآن باشه، همونطوری که در بین اهل سنت کسی نیست که قائل به تحریف قرآن باشه. این مجله رسالت الاسلام شماره 4 سال 11 صفحه 383-382. بقیه علمای اهل سنت هم حرف‌های زیادی در این باره داره که ما از اینها می‌گذریم و سراغ مطلب ششممون، نکته ششمین نکته و آخرین نکته خدمت دوستان عزیز عرض کنیم که اگر روایاتی در کتاب‌های شیعه وجود داره و ما معتقد هستیم اون روایات قائل به تحریف دلالت بر تحریف نمی‌کنه و ما قائل به تحریف قرآن نیستیم، از اون طرف بسیاری از علمای اهل سنت هستن وجود دارن که قائل به تحریف قرآن بودن، صراحتن گفتن که قرآن تحریف شده، روایاتی که در این باره هست روایات صحیح السند هست. فرق ما با اهل سنت در اینه که اونها روایات تحریف رو روایات صحیحه میدونن و ما ضعیف و غیر قابل اعتماد. شهرانی یکی از علمای اهل سنت هست، متوفای 973، که میگه ولولا ما يسبق للقلوب الضعيفه ووضع الحكمه في غير اهلها لبينت جميع ما سقط من مصحف عثمان، اگر نبود آنچه که به دلهای ضعیف وارد میشود و اگر این کار قرار دادن حکمت در غیر اهل آن نبود، یعنی الان جاش نیست که ما این حرفا رو بزنیم، زمانش نیست، قلب مردم ضعیف و ناراحت میشه، تمام آنچه را که از مصحف عثمان ساقط شده بود برای مردم بیان می‌کردم. بله دیگه چی بگی، الکبریت الاحمر که در حاشیه کتاب الیواقیت والجواهر چاپ شده صفحه 143. ابن حجر عسقلانی یکی از استوانه‌های علمی اهل سنت هست، یکی از دو بر حال ستون اصلی علم رجال اهل سنت و حافظ علی الاطلاق اهل سنت، تعبیرش این هست درباره روایات تحریف، حدیث عمر از شیخ و شیخ ازازن یا فرجموها البتتن و حدیث انس فی قصه القرآن الذین قتلوا فی بئر المعونه قال فانزل الله، و یک سری روایات رو تحریف قرآن رو میاره، مفصل میاره، میگه اینا دلالت بر تحریف قرآن میکنن. و بعد میگه و کلها احادیث صحیحه، تمام این روایاتی که مبنی بر تحریف قرآن در کتابهای اهل سنت یافت میشه، سند همه اینها هم صحیحه، روایت صحیحه، هم مضمونن هم سندن. فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی جلد 9 صفحه 58. آلوسی مفسر نامآور اهل سنت و وهابی مسلک هست، بعد از نقل روایاتی که دال بر تحریف قرآن هست و حذف آیاتی از قرآن کریم می نویسه اسقط زمن الصدیق ما لم یتواتر و ما نسخت تلاوته و کان یقرأه من لم یبلغه النسخ، در زمان خلیفه اول آیاتی که به صورت متواتر نقل نشده بود از قرآن ساقط شد. یعنی در زمان ابوبکر چیکار میکردن؟ اگر آیه‌ای بود که مثلا همه شهادت میدادن که جزء قرآن هست، در قرآن باقی میگذاشتن. اگر آیه‌ای در اون قرآنی اون زمان بود که کسی شهادت نمیداد، اون از قرآن حذف میکردن. یا قرآنی که مثلا نسخ شده بود، در قرآن آیاتی داریم که ناسخ و منسوخ، اونایی رو که نسخ شده بود از قرآن حذف میکردن. بعد مثلا یا آیاتی رو که مثلا اون آیاتی که نسخ شده بود رو بعضی از مسلمان ها که نسخش برای اونا نرسیده بود میخوندن، ولی ابوبکر همه اونا رو حذف کرد. بعد در ادامه میگه و روایات فی هذا الباب اکثر من ان تحصى، روایاتی که حذف آیات رو ثابت میکنه بیش از اونه که شمرده بشه، اصلا قابل شمارش نیست برای شخصی مثل آلوسی. روح المعانی جلد اول صفحه 24. خب ما 5-6 تا نکته رو عرض کردیم که ان شاء الله نکته های بعدی رو هم بنده
که این وقفایی که پیش میاد زیر وقت پیش میاد، حالا ما همینجا بحث رو توقف بدیم، از شما و خدمت آقای ابوالقاسمی باشیم. خیلی متشکرم از این پاسخ زیبا و کاملی که ارائه فرمودید. خب آقای ابوالقاسمی، ما شما عذر می‌خوایم، وقت شما روز گرفته شد، امیدوارم که بتونیم در این فرصت باقی مونده از شما استفاده کنیم. جناب آقای یزدانی اشاره فرمودن که علمای شیعه همیشه تحریف قرآن رو منکر بودن و موضوع گرفتن که اصلا همچین چیزی ما نداریم، و اشاره کردن برخی از روایات که چه در اهل سنت و چه در کتب شیعه اومده که بالاخره قرآن تحریف شده یا روایتی هست. می‌خواستم شما این رو بفرمایید که علمای شیعه در خصوص این روایات از حیث سندی، از حیث دلالی چه کارهایی کردن، یا بالاخره بعضی کتاب هم نوشته شده متأسفانه در این خصوص، در مورد اونها چه موضعی دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى وعلی المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. به طور کلی احادیثی که معاندین و دشمنان به اونها استناد میکنن یا از جهت سندی اشکال دارن یا از جهت دلالی، یعنی یا سندشون ضعیفه یا دلالتشون. البته اینها روایاتی است که در کتب شیعه آمده، و یعنی همونطور که جناب آیه یزدانی فرمودن در کتب اهل سنت اقرار دارن که بله ما روایات صحیح السندی داریم که دلالت بر حذف بسیاری از آیات در زمان خلیفه اول، دوم یا سوم میکنه. بحث ما راجع به روایاتی که در کتب شیعه است. این روایات به دو دسته تقسیم میشن. روایاتی که از جهت سندی مشکل ندارن، اما در واقع تفسیر آیه رو بیان میکنن. خیلی وقتا همراه یک آیهی ما وحی رو که نمیگیم فقط برای قرآن میومده، تمام سخنان پیامبر از وحی بوده. ما ینطقان الهوا ان هو الا وحی یوحا. بسیاری از آیات یک آیه نازل می شده به همراه اون وحی می شده که پیغمبر تفسیر این آیه چنینه. پیغمبر هم همراه خوندن اون آیه تفسیر رو برای مردم بیان می کردن، و بعد اینها در روایات شیعه اومده که بله اینطور نازل شد. ما منکر نمیشیم بله اینطور نازل شده، اما نزول دو جور داریم. یک بار نزول به عنوان قرآنه، به عنوان معجزه جاویدان پیامبره. یک بار نزول به عنوان تفسیر و تأویل اون آیه است. و متاسفانه خیلی از کسانی که به شیعه اشکال میکنند متوجه این نکته بسیار ساده که حل بسیاری از روایات اهل سنت هم هست نشدن. این یک مطلب. این از جهت دلالی. خیلی از روایت ها اصلا دلالت بر تحریف لفظی نمی کنند، دلالت بر تحریف معنوی می کنند. یحرفون الکلمه عن مواضعه، در قرآن هم همین مطلب اومده، آیه نازل شده معنایی داره، اومدن معنا رو چون متشابه بوده جای دیگه استعمال کردن. خب این هم باز دلالت بر تحریف در قرآن نمی کنه. اینها رو آوردن به عنوان اینکه بله نگاه کنید شیعه غالب تحریف قرآنه. و سایر روایاتی هم که بهش استدلال شده روایات ضعیف و سند هستن. مرحوم آیت الله خویی در این زمینه فرمودن ان الروایات المتواتره عن اهل البيت قد دلت، لو قيل ان الروایات المتواتره عن اهل البيت دل قد دلت على تحریف القرآن فلا بد من القول به.
اگر گفته شود که روایات متواتر دلالت بر تحریف قرآن میکنه، باید قبولش کرد. ایشون میفرمان نه خیر، این روایات هیچ دلالتی بر وقوع تحریف طبق اون معنایی که اهل سنت ادعا میکنن نداره. و توضیح ذلک، ان کثیرا من الروایات و ان کانت ضعیفه السند فان جمله منها نقلت من کتاب احمد بن محمد السیاری. اولا بسیاری از روایات بحث تحریف از کتاب احمد ابن محمد سیاری نقل شده. الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه، که علماء رجال متفق القول هستن که این آقا فاسد المذهبه، مذهبشون قبول نداریم، روایاتشون قبول نداریم. و همچنین از علی ابن احمد کوفی نقل شده که علمای شیعه و علمای رجال گفتن این آقا کذاب است، دروغگوست، فاسد المذهب است و و در ادامه میفرمان حاصل و ما تقدم، یک سری ادله مقدماتی میشینن، میفرمان ان وجود الزیادات فی مصحف علی و ان کان صحیحا، وجود زیاده در مصحف حضرت علی، مصحف حضرت علی مصحف قرآن، در قرآن حضرت علی عباراتی بوده از قرآن بیشتر بوده، بله، الا ان هذه الزیادات لیست من القرآن، اما کسی نگفته این زیادات از قرآنه. اگر یک شخصی بیاد به اصطلاح میگن تفسیر مزجی بکنه، متنی بنویسه و در بین اون متن تفسیر رو هم جایگزین بکنه، کسی میگه قرآن رو تحریف کرد؟
مثلا رسمس خیلی هست که
بله، خیلی هست که با اینطوره. و مما امر رسول الله صلی الله علیه و آله به تبلیغ الی الامه، این زیادات مطالبی بوده که پیغمبر مأمور بوده اینها رو به امت برسانه. فإن الالتزام بزيادة مصحفي بهذا النوع من الزيادة قول و مدلل. اما اگر بیایید بگید که نه، زیاده های صورت گرفته که بر تحریفه، اینها دلیلی برش نیست، مضافا الى انه باطل قطعا، و قطعا همچین زیاده هایی که دال بر تحریف باشه باطله. و دلتون چیه؟ ما تقدم من الادله القاطع على عدم تحریف القرآن، ما ادله قاطع بر عدم تحریف در قرآن داریم، البیان فی تفسیر القرآن صفحه 225. بنابراین روایات چند جور هستند، یا دلالت بر تحریف معنوی میکنن که شیعه و سنی رو قبول دارن، یا دلالت بر وجود عباراتی به عنوان وحی و تفسیر آیات قرآن میکنن که اینم باز منافاتی با صحت قرآن نداره، و اگر سندش هم صحیح باشه مقبول میشه، و یا اگر دلالت بر تحریف بکنه سندش چیه؟ ضعیفه. این نکته که بعد مد نظر قرار بدیم. میان میگن در کتاب کافی روایات تحریف آمده. اولا روایات کافی همونطور که گفتیم بیشتر مطالبی که بهش استناد میکنن قابل تأویل، همونطوری که ما عرض کردیم قابل توجیهه، یعنی نه توجیه، لازمه که اینطور حمل بشه و واضح هم هستش. و بر فرض هم اگر روایت در کتاب کافی آمده باشه، کتاب کافی کتاب عقیدتی که نیستش، کتابای عقیدتی شیعه اینا باید مراجعه کرد. آیا کسی که میخواد به عقاید اهل سنت مراجعه بکنه میگه مسند احمد رو نگاه کنیم، موجب طبریان رو نگاه کنیم، یا میگه کتابای عقیدتیشون؟ این یه نکته. نکته بعد، ما مانند اهل سنت نمیگیم کتاب کافی مثل کتاب بخاری و مسلم است که هرچه درش آمده صحیح بود و باید قبول کنه، نه، ما علمای معظمان نگارش این کتاب، این کتاب رو مورد نقد قرار دادن، ما باب اجتهاد رو مفتوح میدونیم، بگیم هر کسی میخواد در باب دین کار بکنه اگر قدرت داره باید بیاد تمامی روایات رو بررسی سندی و دلالی بکنه. لذا
اصل تحقیق همین رو میگه، باید همه منابع رو
بگه. لذا این که بیان یه روایت بیارن و بگن آقا نگاه کنید در فلان کتاب شیعه آمده پس شیعیان غالب تحریف قرآنه، این مطلب به هیچ وجه صحیح نیست. بسیاری از علمای شیعه کتاب بر ضد تحریف قرآن نگاشتن، از جمله مرحوم آقا بزرگ تهرانی کتابی به نام النقد اللطیف فی نفی تحریف داره. اینها کتابایی است که فقط بر ضد تحریفه، وگرنه در کتب عقایدی ما از همون ابتدا تصریح بر این مطلب بوده که جناب آقای یزدانی هم فرمودند. باز محقق گرانقدر جناب آقای شیخ رسول جعفریان کتابی دارن به نام اکذوب تحریف القرآن، دروغ تحریف قرآن. آقای معرفت همچنین کتابی داشتن به نام صیانت القرآن من تحریف، حفظ قرآن از تحریف، و دیگر کتبی که علمای ما در این زمینه نگاشتن. باز از مطالبی که شما اشاره کردین ضروری است مطرح بشه، کتاب فصل الخطاب است نوشته میرزای نوری که اومدن گفتن در این کتاب روایات تحریف قرآن رو جمع آوری کرده و قائل به تحریف قرآن شده. اولین نکته، ما درخواست داریم نگاه کنن عزیزان ببینن این کتاب چند فصل داره و در این چند فصلش کدوم فصلها مربوط بشه از کدوم مربوط به اهل سنت. بیشتر فصلهای این کتاب جمع آوری روایات اهل سنت مربوط به تحریف قرآنه. هیچ وقت نمیان بگن بله آقای محدث نوری اومده در کتابش، اگر خود ایشون نوشته باشه که توضیحش هم خواهیم داد، در کتابش روایات تحریف قرآن اهل سنت رو هم آورده، چون روایات رو نقل کرده پس شیعه شد قائل به تحریف قرآن. خب این روایات رو از اهل سنت نقل کرده، چرا این رو مطرح نمی کنید شما؟ این نکته بسیار ضروریه که بعد مطرح بشه. نکته دیگه، برفرض بگیریم که اصلا این کتاب در باب تحریف قرآن باشه، خب علمای اهل سنت هم بودن کتاب در مورد تحریف قرآن نوشتن، آقای ابوبکر عبدالله ابن داوود سلیمان ابن اشعث سجستانی متوفای 316 هجری، یعنی که همون اوائلی که اصلا باب نگارش کتاب ها باز شد، چون تا اون قبل از اون خلفا نمیذاشن کتاب نوشته بشه، همون اوائلی که نوشته شد کتابی داره به نام جمال مصاحف و در این کتاب با روایات صحیح سند تغییر و دستکاری در قرآن ها رو ثابت کرده به نظر اهل سنت. خب البته چون این مخالف عقیدشون اینو مطرح نمی کنن، بله ما همچی کتابی هم یکی از عالمای بزرگمون همون موقع نوشته. باز از اون موقع ما از ابتدا گفتیم، حالا بیم از قرن اخیر، یکی از اساتید الازهر آقای محمد الخطیب سال 1948 کتابی نوشت به نام الفرقان فی تحریف القرآن و اینو منتشر کرد. شیخ شلتوت به سرعت بعد از نشر کتاب دید این مطلب برخلاف اسلامه، سر جلوی انتشارشو گرفت، ولی برخی از نسخه‌هاش خب پخش شده و در برخی از کتابخانه‌ها موجوده و جناب آقای سبحانی مدت لالعالی هم فرمودن وقد الف احد علماء الازهر کتابا به اسم الفرقان فی تحریف القرآن وقد طبع و انتشر و لدی نسخه من، این کتاب پخش شده، منم این نسخه‌اش رو دارم، هر کتابی خواستن از اون کتاب بدن ما از کتاب فضل خطاب میدیم. چطور اونها مخفی میکنن، ما نه، ما میگیم کتاب هست جوابش هم میدیم و همون که هم داریم مطرح میکنیم. این یک نکته. نکته بعد، شاگرد محدث نوری صاحب از ذریعه مرحوم محقق تهرانی از استادشون نقل میکنن که ایشون فرمود انی اثبت فی هذا الکتاب ان هذا الموجود المجموع بین الدفتین کذالک باق علی ما کان علی فی اول جمعی کذالک فی عصر عثمان. اهل سنت خب روایات مطرح خواهد شد، اینها میگن که بله در زمان عثمان آیه جناب یزدانی هم فرمودن قرآنی که متواتر نبود ما گذاشتیم کنار، خیلی از آیات متواتر نبود گذاشتیم کنار، خیلی از آیات هم نسخه تلاوت شده بود گذاشتیم کنار، اونای دیگر رو جمع آوری کردیم. ایشون میفرمان نه، اونی که من در این کتاب ثابت کردم که قرآن هیچ تغییری با زمان پیامبر نکرد. خب آقا این مطالب چیه؟ این یک امر واضحی است، البته این نقل شده از ایشون که درس‌های حوزه قم به این صورت، اول میان تمام ادله یک طرف رو مطرح میکنن، تمام ادله که مطرح شد میرن ادله طرف مقابل رو نگاه میکنن، برای استقصای بحث تحریف قرآن تا زمانی که تمام ادله رو مجمع نکری میتونی جواب بدی از تحریف قرآن؟ ایشون جمع‌آوری کردن ادله رو و گرفتن و چاپ کردن و شاهدش همی که ایشون میفرماد فکان حریان به ان یسمی فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب،
در واقع عدم تحریف الکتاب
میگه حتی نامگذاری هم توسط من نبوده، تسمیت او به هذا الاسم الذي يحمله الناس على خلاف مرادی ختمه به تسمیه، کتاب رو برخلاف اونی که من نظرم بود تسمیه که نامگذاری کردن. این مطلب در کتاب از ذریعه مرحوم تهرانی جلد 16 صفحه 231 و 232 آمده. خب تا اینجا مشخص شد چطوره؟ متاسفانه اینا رو مطرح نمی کنن، چهار تا عبارت و روایت این کتاب میارن بدون اینکه بگن بله آقا اصل این کتاب روایت اهل سنته، علت نگارش طبق نقلی که از ایشون شده چطور بوده، فرمایش سریع خود ایشون که میگه نامگذاری باید به این صورت بشه فصل الخطاب فی عدم و من نامگذاری نکردم، اینم باز نکته دیگه که خیلی باید بهش توجه بکنیم. الان چاپهایی که از این کتاب موجوده چاپ کجاست؟ ما تقاضا میکنیم یک نسخه چاپ ایران بیارن به ما بدن. نسخه چاپ ایران جمع‌آوری شد، اما متاسفانه کشورهای عربی، عربستان و مصر و اردن و جاهای دیگه این کتاب رو چاپ میکنن، بگن بله شیعیان غالب تحریف قرآن هستن. خب چرا این کارو شما انجام میدید؟ اگر ما بیایم بر ضد قرآن وارد عمل بشیم، کتابایی که اهل سنت در باب تحریف قرآن نوشتن چاپ کنیم پخش کنیم، بله اهل سنت هم غالب این تحریف شدن، کار درسته؟
اینجا همون نکته وحدت
بله
در مقابل دشمنان اسلام،
این نکته بعد مد نظر قرار بگیره. ما خودمون کتابو چاپ نمی کنیم چون می بر ضد قرآنه، اگرچه جوابش هم داریم
بله.
ولی اونها میان به خاطر اینکه شیعه رو خراب کنن حاضرن آبروی قرآن رو ببرن دستم. به قرآن خدشه ایجاد بکنن، چاپ میکنن، کتاب رو پخش میکنن. این هم نکته بعد
دستم.
اما برفرض کتاب بر ضد قرآن باشه، قالب تحریف باشه، خب علمای ما جوابیه نوشتن، چرا جوابیه رو مطرح نمی کنیم؟ بگید بله شیعیان قائل هستن. کسانی که ادعا کردن این کتاب بر ضد قرآن است، علما گفتن نیست. حالا اگر میخوای ما جوابشو میدیم، جوابیه نوشتن الفرقان فی تحریف القرآن و مطالب دیگه. اما از یاد آیه شهرستانی کتابی به نام حفظ الکتاب، کتاب شریف عن شبهه القول بالتحریف نوشتن، ایشون از معاصرین محدث نوری بود. شیخ محمود کتاب تهرانی کتاب به نام کشف الارتیاب عن تحریف الکتاب نوشت. خب چرا اینها رو مطرح نمیکنن؟ اینها باید مشخص بشه و مطرح بشه که متاسفانه بیان نمیشه. البته ما سراغ نداریم از علمای اهل سنت که بر ضد اون دو کتابی که عرض کردیم ردیه نوشته باشن، به خصوص اینها. و این نشون میده اگر واقعا تعصب بر دفاع از قرآن بود اونها وارد عمل میشدن. شیعیان هستن که تعصب در دفاع از قرآن دارن و بی دلیل شیعه رو متهم نکنن. و آخرین نکته، بر فرض که جناب محدث نوری چنین فرموده باشد و قائل به تحریف قرآن هم شده باشد و اصلا کتاب را هم برای تحریف قرآن نوشته باشه، که اینها بر فرض که اینطور باشه، آیا محدث نوری کل شیعه است و آیا ایشون مرجع تقلید ماست؟ آیا اعتقاد و اعتقاد تمام شیعیانه؟ چرا شما میاد این شبهه رو به تمام شیعیان سرایت میدید؟ میگید اعتقاد شیعه این است و باید شیعیان رو کشون قائل به تحریف قرآنن و از این قبیل. آیا چون دو نفر از علمای اهل سنت روایاتی از این قبیل نوشتن، مولوی این عقیده کل اهل سنته؟ اینا سوالاتی است که باید پاسخ باشه. خدمت نیست.
خیلی متشکرم، استفاده کردم از بیانات شما و همچنین جناب آقای یزدانی. من واقعا اینجا عذر میخوام از شما و از بینندگان محترم به علت وقفه‌ای که پیش اومد، ما حقیقتا وقتمون هدر رفت و نتونستیم همه سوالات رو از محضر شما داشته باشیم، خصوصا بعضی از نکات جالب رو شما اشاره فرمودید. من اینجا یادداشت کردم، خواستم بپرسم، متاسفانه وقت نیست و با بینندگان محترم نتونستیم از طریق تلفن هم تماس برقرار کنیم. امیدوارم بتونیم در شب‌های آینده این بحث رو ادامه بدیم و انشاءالله از محضر شما دو استاد معظم استفاده کنیم. و از بینندگان عذر میخوام که امشب نتونستیم تماس ها رو برقرار کنیم و انشاءالله در فرصتی دیگر همین بحث رو ادامه خواهیم داد. شما رو تا برنامه بعد به خدای منان میسپاریم. منتظر ما باشید در هفته بعد انشاءالله باز هم بتونیم مهمان منازل شما باشیم و همین بحث تحریف قرآن و تهمتی که به شیعه زده شده رو ادامه خواهیم داد. از محضر شما دو استاد گرانقدر خداحافظی میکنم و همچنین از شما بینندگان محترم تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای صحاب رحمت، تو به باری ار ندوزخ به شرار قه سوزد همه جان ما سوا را. برو ای گدای مسکین
در خانه علی زن، که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدارا، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا، به جز از علی که آرد که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. چو به دوست عهد بندد زمیان پاک بازان، چو علی که می تواند که به سر برد وفا را، نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را، شه ملک لافتا را. به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت، که ز کوی او غباری به من آر توتیا را، به امید آن که شاید برسد به خاک پاید، چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را. چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان، که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را. چه زنم چنان هر در ز نوای شوق اودم، که لسان غیب خوشتر به نوازد این نوا را. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنایی.